تراک 102 صفحه 572. و نیز اگر در پاره ای اجتماعات مانند ملت فرانسه در قرون وسطا به طوری که نقل کردند علم را برای پادشاه ننگ می دانستند، این نه از آن جهت بوده که خواستند فضیلت علم را تحقیر کنند، بلکه ناشی از این پندار غلط بوده که علم به سیاست و فنون اداره حکومت با مشاغل سلطنت تضاد دارد و خلاصه سلطان را از وظایفی که بدون محول شده باز می دارد. و نیز اگر عفت زنان و اینکه ناموس خود را حفظ نموده در اختیار غیر شوهران قرار ندهند و همچنین حیای زنان و غیرت مردان و نیز عده‌ای از فضائل مانند قناعت و تواضع خویهایی است که در پاره اجتماعات فضیلت شمرده نمی شود، بدان جهت نیست که از عفت و حیا و تواضع و قناعت بدشان می آید و آنها را فضیلت نمی دانند، بلکه از این جهت است که در اجتماع خاصی که دارند مصادیق آن را مصداق عفت و حیا و غیرت و قناعت و تواضع نمی دانند. یعنی می گویند عفت خوب است، ولی اینکه زن شوهردار با مرد اجنبی مراوده نداشته باشد عفت نیست، بلکه بی‌ارزگی است و همچنین آن صفات دیگر. دلیل بر این معنا این است که اصل این صفات در آنان وجود دارد. مثلا اگر حاکمی در حکم خود عفت به خرج دهد، به ناحق حکم نکند، او را ستایش می کنند. و اگر قاضی در قضای خود حق را رعایت کند و رشوه نگیرد، او را می ستایند. و اگر کسی از شکستن قانون شرم داشته باشد، او را با حیا می خوانند. و اگر کسی از استقلال و تمدن و سایر شئون اجتماعی و مقدسات ملی دفاع کند، غیر متمدنش می خوانند. و کسی را که به آنچه قانون برایش معین نموده اکتفا کند، به قناعتش وصف می کند. و اگر کسی در برابر زمامداران و رهبران اجتماعی کرنش کند، او را متواضع می نامند. پس معلوم می شود اصل غیرت و قناعت و حیا و تواضع در آنان هست. چیزی که هست، در مصادیق آن نظریه های مختلف دارند. و اما اینکه گفتند اخلاق در فضیلت بودنش دایر مدار این است که با هدفهای اجتماعی سازگار باشد، چون دیدند که اجتماع چنین اخلاقی را میپسندد، این نیز مغالطه ای واضح است. برای اینکه منظور از اجتماع آن هیئتی است که از عمل کردن به مجموع قوانین که طبیعت به گردن افراد اجتماع گذاشته حاصل می شود. ولابد در صورتی که خللی به انتظام آن قوانین و جریان آن وارد نیاید، جامعه را به سعادتشان می رساند. و قهرن چنین قوانین خوبی ها و بدی های معین می کند. پاره چیزها را فضیلت و پاره دیگر را رذیلت معرفی می نماید. و مراد به هدف اجتماع مجموع فرضیات و ایده هایی است که برای پدید آوردن اجتماع نو آن فرضیات را به گردن افراد جامعه تحمیل می کنند. پس میان اجتماع و هدفهای اجتماع خلط و مغالطه شده، با اینکه این دو با هم فرق دارند، یکی فعلیت دارد، دیگری صرف فرض و ایده است، یکی تحقق است و دیگری فرض تحقق. آن وقت چگونه حکم یکی از آن دو حکم دیگری می شود و چگونه حسن و قبح و فضیلت و رذیله‌ای که اجتماع عام به مقتضای طبیعت انسانیت معین کرده مبدل به حکم فرضیه هایی که جز فرض تحققی ندارد می شود. بیان ساده تر این که چگونه ممکن است احکام اجتماعی که طبیعت بشریت برای او معین کرده از حسن و قبح و فضیلت و رذیلت فدای خواسته های فرضی افراد جامعه کرد، با اینکه خواسته های افراد تنها و تنها ایده و فرض است. مگر اینکه اصلا بگویند اجتماع عام طبیعی از ناحیه خود هیچ حکمی ندارد، بلکه هر حکمی که هست مال خواسته افراد است، مخصوصاً در جایی که آن فرضیه با سعادت افراد سر و کار داشته باشد، که در پاسخشان میگوییم دوباره باید همه آن حرفایی که درباره حسن و قبح و فضیلت و رذیلت زدیم و گفتیم که این احکام بالاخره سر از اقتضایی در میآورد که دائما در طبیعت انسان هست تکرار کنیم. علاوه بر این که در این سخن محظور دیگری نیز هست و آن این است که حسن و قبح و سایر احکام اجتماعی که حجت‌های اجتماعی و استدلالش از آن ترکیب می‌یابد، اگر تابع اهداف بوده باشد با در نظر گرفتن اینکه ممکن و بلکه واقعیت این است که اهداف مختلف و متناقض و متباین است، باید هیچ وقت در هیچ اجتماعی یک هدف اجتماعی مشترک که مقبول همه افراد و اجتماعات بوده باشد یافت نشود. و وقتی یافت نشد، آن هدفی دنبال می شود که طرفدارانش قدرتمندتر باشند و معلوم است که در این صورت تقدم و موفقیت هم از آن قدرتمندان خواهد بود. در این صورت، این سوال پیش می آید، آیا این طبیعت انسانیت است که او را به یک نحوه زندگی اجتماعی سوق می دهد که در آن زندگی هیچ گونه تفاهمی میان اعضایش نباشد و در هیچ یک از احکامش اتفاق نظر نداشته باشند جز یک حکم که آن هم مایه تباهی اجتماع است و آن عبارت است از دو شیر گرسنه یکی ران گور، شکار است آن را که او راست زور. و آیا کسی می تواند به خود جرأت دهد و بگوید حکم طبیعت انسان و اقتضای وجودیش حکمی است متناقض، آن هم تناقضی به این زشتی که خودش خود را باطل کند و از بین ببرد؟ صفحه 574. یک بحث روایتی دیگر مربوط به متفرقاتی از آنچه گذشت. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرضه داشت من برای جهاد بسیار نشاط و رغبت دارم. فرمود در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوی زنده خواهی شد و نزد خدا روزی خواهی خورد و اگر سالم برگشتی و به مرگ طبیعی مردی اجرت نزد خدا محفوظ است. پاورقی 1، عیاشی، جلد 1، صفحه 206، حدیث 152. ادامه متن. مؤلف از اینکه فرمود و اگر بمیری، اشاره است به آیه شریفه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. و کسی که به منظور مهاجرت به سوی خدا و رسولش از خانهش بیرون می شود و سپس مرگ او را در میابد، اجرش نزد خدا محفوظ است. سوره نساء آیه 100. و این آیه دلالت دارد بر اینکه بیرون شدن به سوی جهاد، مهاجرت به سوی خدا و رسول است. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که درباره آن اسماعیل، پیغمبری که خداوند صادق الوعدش خوانده، فرمود از این جهت او را صادق الوعد خواند که به مردی وعده داده بود که من در فلان محل منتظر تو هستم و به خاطر همین وعده‌ای که داده بود یک سال در آن محل منتظر او ماند و لذا خدای عزوجل او را صادق الوعد خواند. مرد نامبرده بعد از یک سال بیامد و اسماعیل او را از جریان خبر داد. پاورقی 2، اصول کافی، جلد 2، صفحه 105، حدیث 7. ادامه متن. مؤلف این حدیث رفتاری را حکایت می کند که ای بسا عقل عادی آن را انحراف از راه اعتدال بداند، در حالی که خدای سبحان صدق وعده را فضیلتی برای آن جناب شمرده و آنچنان تعظیمش کرده که فرموده وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. به یادار در کتاب اسماعیل را که وی صادق الوعد و هم پیغمبری فرستاده شده بود و او همواره اهل خود را به نماز و زکات امر می کرد و نزد پروردگارش پسندیده بود. سوره مریم آیات 54 و 55. و این ستایشی که خدای تعالی از او کرده بدین جهت است که میزانی که خداوند عمل او را با آن سنجیده غیر میزانی است که عقل عادی اعمال را با آن میسنجد، چون عقل عادی با تدبیر خود تربیت میکند و خدای سبحان اولیاء خود را با تأیید خود تربیت میکند و معلوم است که کلمت الله هی الاولیا، رفتار خدا عالی تر است و نظایر این قضیه بسیار است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت و اولیاء خدا علیهم السلام روایت شده است. حال اگر بگویی چطور ممکن است شرع با عقل در آنچه که عقل بدان دسترسی دارد مخالف باشد؟ در پاسخ میگوییم حکم عقل در آن مسائلی که عقل بدان دسترسی دارد در جای خود معتبر است، لکن محتاج به موضوعی است که حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند. زیرا اگر موضوع حکم نباشد، عقل چگونه میتواند حکم کند؟ و ما در سابق گفتیم که امثال این معلومات در مسلک سوم نه موضوعی برای عقل باقی میگذارد و نه حکمی، بلکه راه آن با راه عقل جداست. راه معارف الهیه است و ظاهراً اسماعیل پیغمبر وعده خود را مقید به یک ساعت و یک روز نکرده بود، بلکه به طور مطلق گفته بود من اینجا می نشینم تا بیایی، و برای اینکه خود را از نقض عهد پاک نگه دارد به وعده بدون مدت خود ملتزم شد تا در وعده خود دروغ نگفته و آنچه را که خدا بر دلش افکنده و بر زبانش جاری ساخته بود حفظ کرده باشد. نظیر این جریان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز روایت شده که روزی کنار مسجد الحرام ایستاده بود. یکی از یارانش به او وعده داد که اینجا باش تا برگردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم وعده داد که منتظرت هستم تا برگردی. آن مرد پی کار خود رفت و برنگشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدت 3 روز در همانجا به انتظارش بود، تا آنکه همان شخص از آنجا گذشت و دید که آن جناب هنوز به انتظار وی در آنجا نشسته، تازه یادش آمد که با او قراری داشته و فراموش کرده. تا آخر حدیث. پاورقی 1، سنن ابی داوود، جلد 4، صفحه 299، حدیث 4996. ادامه متن. و در کتاب خصائص سید رضی از امیرالمومنین علیه السلام روایت آورده که وقتی شنید مردی میگوید اینا لله و اینا الیه راجعون، فرمود ای مرد، این که میگوییم اینا لله اقراری است از ما به اینکه ملک خداییم، و این که میگوییم و اینا الیه راجعون اقراری است از ما به اینکه روزی هلاک خواهیم شد. پاورقی 2، خصایص سید رضی. ادامه متن. مؤلف: معنای این حدیث از بیان گذشته ما روشن می‌گردد و این حدیث را کافی هم به طور مفصل آورده است. پاورقی 3، فروع کافی، جلد 3، صفحه 261، حدیث 40. ادامه متن. و در کافی از اسحاق ابن عمار، از عبدالله ابن سنان، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای عزوجل می فرماید من دنیا را در میان بندگانم قرض نهادم، هر کس از دنیا چیزی به من قرض دهد به هر یکی 10 تا 700 برابر اجر می دهم، و کسی که به من قرض ندهد و من خودم از او چیزی به زور بگیرم 3 چیز در برابر به او می دهم که اگر یکی از آن 3 چیز را به ملائکه هم می دادم از من راضی می شدند. آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود و این 3 چیز همان است که آیه الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون، به آن اشاره دارد. اول صلوات است و دوم رحمت و سوم اهتدا. سپس امام صادق علیه السلام فرمود این 3 مزد مخصوص آنهایی است که خدا چیزی را از آنان به زور گرفته باشد. پاورقی 4، اصول کافی، جلد 2، صفحه 92، حدیث 21. ادامه متن. مؤلف: این روایت به طرق دیگری و با مضمونهایی غریب به هم روایت شده است. و در کتاب معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود صلات از ناحیه خدا رحمت و از ناحیه ملائکه تزکیه و از ناحیه مردم دعا است. پاورقی 1 معانی الاخبار صفحه 367 حدیث 1 ادامه مت. مؤلف: در این معنا عده‌ای روایات دیگر هست و هرچند میان این روایت و روایت قبلی بر حسب ظاهر منافات هست، به خاطر اینکه روایت قبلی صلات را چیز دیگری غیر از رحمت می‌دانست و ظاهر آیه شریفه هم که فرمود صلوات من ربهم و رحمه، همین است که صلوات غیر رحمت است و در این روایت صلوات را همان رحمت دانسته، ولیکن اگر به آن بیانی که ما قبلا کردیم مراجعه بشود این تنافی برداشته می شود.